الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بحمد الله تعالى. نکته اول از نکات سگانه مرحوم شهید صدر در بیان حقیقت استصحاب از حیث کیفیت جعل تمام شد. امروز سلام علیکم و رحمت الله برمیگردیم به مطالبی که وعده داده بودیم در این زمینه، که حالا حقیقت استصحاب اصطلاحاً یا به تعبیر دیگر بگو تعریف استصحاب. البته اینها هم یه مطلبن هم دو مطلبن. تعریف استصحاب یه تعریف ظاهری، حالا بعد حقیقت استصحاب اصطلاحاً، که ما ببینیم استصحاب در اصطلاح حقیقتاً چیست؟ آیا اماره، آیا اصل و الی آخر؟ خب چرا من این دوتا رو به هم پیوند میزنم؟ به خاطر این که با توجه به حقیقت استصحاب در اصطلاح، تعریف استصحاب هم چی میشه؟ عوض میشه. لذا این دوتا بحث رو حقیر پیوند زدم. از یه طرف شهید صدر میگه فی حقیقت الاستصحاب اصطلاحاً، از یه طرف حقیر میگم بحث تعریف استصحاب. حالا معلوم میشه ارتباط این دوتا با هم چیه. چرا اگر حقیقت استصحاب رو فلان بگیریم تعریف استصحاب فلان خواهد شد، حقیقت استصحاب رو یه چیز دیگه بگیریم تعریف استصحاب چیزون آخر خواهد شد؟ عرض میکنیم در اینجا مرحوم شیخ همچنان که همه بزرگواران مستحضرید تعریف کردن استصحاب رو به ابقاء و ماکان، که فرمودن تعاریف متعدد داره، اما اسد با سین محکمتر، غیر قابل نفوذتر. خب غیر قابل نفوذی یک تعریف به چیه؟ به جامعیت و مانعیت اون تعریفه. و اخصر در این حال مختصرم باشه، مرحوم شیخ فرمودن اسد و اخصر تعریفات ابقاء و چیه؟ ماکانه. این یک. دو، پر واضحه که مراد از ابقاء در ما نحن فیه ابقاء تکوینی و خارجی نیست، بلکه مراد از ابقاء حکم الشارع بالبقاء است. روشنه؟ یعنی چی؟ یعنی ابقاء اما به حکم شارع. ما ابقاء میکنیم ماکان رو، بنا رو بر بقای اون ماکان میذاریم، اما از باب این که شارع چنین حکمی می کند به بقاء ماکان، ما هم که دنبال رو کی هستیم؟ شارعیم. انگار پیغمبر اکرم امام معصوم صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام تشریف دارن، میگن بله من بهت دارم میگم، ای قبلا حکم این بوده، من بهت دارم میگم الان هم حکم همین است. گو این که این گونه است ابقاء ماکان، یعنی حکم الشارع بالبقاء در واقع، نه بقاء تکوینی خارجی. ما هم که تابع حکم شارعیم دیگه، انگار شارع میگه کماکان نماز جمعه واجب است. خب این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم های آخوند چی آمدن فرمودن؟ چرا دارم تکرار میکنم این دو کلمه رو؟ چون مرحوم های خویی مناقشه ای الان دارن که میخوام اشاره کنم بعد معلوم میشه. مرحوم های آخوند اومدن تعریف رو عوض کردن، فرمودن ما دو نکته گفتن. نکته اول گفتن آقا عباراتنا شتا و حسنک واحدو، تعبیر از منه، گفتن عبارات علما در تعریف استصحاب مختلفه اما همش بازگشت به یک مفهوم واحد دارد. یه حرف اول آقای آخون که پس گفتن اینها همش چیه؟ نزاع لفظیست، عبارات مختلفه یا الله، ولی بازگشت به یک معنای واحد و مفهوم واحد داره. شبیه این حرف رو در نزاع بین اخباریین و اصولیان بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام دارن. امام خمینی میگن که آقا نزاعشون نزاع لفظیه و میفرماین که تعابیر مختلفه. بعضی ها میگن نه، نزاع ماهوی و حقیقی است، که حالا حقیر در دو جا حداقل در علم اصول بحث کردم مفصل مبانی اخباری ها رو، یکی در بحث حجیت قطع، قطع به حکم شرعی، که اگر قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلیه حاصل شود نه از ادله شرعی کذایی و الی آخر، قطع حاصل از مقدمات عقلی، یکی اونجا محل بحث و کلام با اخباری هاست، یکی هم در بحث حجیت ظواهر که ظواهر قرآن حجتن یا نه، آقایان اخباری ها به 5 دلیل تقریبا میگن نه، ظواهر قرآن در حق ما حجت اصلا نیست. خب از بعضی هاشون نقل شده و اینها که ما دیگه در اون دو جا کلماتشون رو آوردیم، کتاب های الفوائد المدنیه مرحوم میرزای استرآبادی، کتاب الاصول الاصلیه مرحوم فیض کاشانی و الی آخر، و حقیر به زعم خودم عرض کردم خیر، نزاع اصلا نزاع لفظی نیست بلکه نزاع نزاع حقیقی و ماهویست. عرائضی داشتیم و اونجا بیان کردیم و تمام شد. حالا برگردیم تو ما نحن فی. در ما نحن فی هم آیا آخون می‌فرماید که به نظر ما همه این عبارت‌های شتاست اما مشیر به مفهوم واحد است. یک، دو، خب سوال آیا آخون اون مفهوم واحد چیه؟ ایشون میگه الحکم، الحکم به بقای حکم او موضوع ذی حکم، حکم کردن به بقای یه حکم در استصحاب حکمی، یا موضوع دارای حکم در استصحاب موضوعی. قبلا زید عادل بوده، الان هم عادله، پس یجوز الاقتداء به، جواز اقتداء، قبلا که عادل بوده الان هم استصحاب میکنیم عدالتش رو، حکم میکنیم به بقای موضوعی که دارای یه حکمی بوده. اون موضوعی که دارای یه حکمی بوده چیه؟ عدالت زیده. زید چون عدالت داشته یه حکمی هم داشته، حکمش چی بوده؟ جواز بوده. متعلق حکم چی بوده؟ اقتدا بوده، جواز اقتدا به زید. خب الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم، سوال باید کی این حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکم رو میکنه؟ کی میگه که کماکان او حکمه یا موضوع دارای حکمی که قبلا بوده الان هم بگیم هست؟ این کار کیه؟ کار شارعه. شارع دارد در واقع این کار رو میکند. درست شد؟ خب آقا پس ما چه کارای مملکتیم؟ آها، ما یعنی در واقع وقتی شارع استصحاب رو حجت قرار داده به ما میگه تو این کار رو از طرف من بکن، بگو این هست، ولی کی داره در واقع این مجوز رو میده؟ کی داره این زمینه رو فراهم میکنه؟ کی میگه از من بشنو که این گونه هست و تو جری عملی بر همین ممشا بکن؟ کی داره این حرف رو میزنه؟ شارع. خب پس آقای آخون اومدن دو کار کردن، یکی اون ادعای اول، دوم این تعریف جدید. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول ایشان میفرماین اولا اینی که آقای آخون میگن این تعاریف ولو متعدده اما همش مشیر به مفهوم واحده ما قبول نداریم. نه، کی گفته؟ تعریف ها مشیر به مفهوم و معنای واحد نیست. چرا؟ چون میگن چون مبانی در استصحاب متفاوته. حقیقت الاستصحاب اصطلاحاً، حرفی که شهید صد گفتن، ما ببینیم حقیقت استصحاب جعلن چیه؟ او حرفای حکم ظاهری او حرفا شد، اما اصطلاحاً خب مرحوم های خویی میگن ما تارتن اگر آمدیم و استصحاب رو اماره دانستیم، که حالا بعدا باید بحث کنیم اماره است یا اصله، نمیدونیم یعنی الان بنا نداریم، اگر ما استصحاب رو اماره گرفتیم، خب بعد آمدیم و تعریفش کردیم که حکم الشارعه بالبقاء فی ظرف الشک، یکی از تعریف ها اینه دیگه، حکم الشارعه بالبقاء فی ظرف الشک. شون میگه خب اگر ما استصحاب را اماره بگیریم، امارات که کاشف از حکم شارع به بقاء در ظرف شک نیستن، حکم شارع بالبقاء، اماره که کارش این نیست، نمیگه شارع، میگه الان تو حکم کن به بقاء، بلکه اماره چیه؟ طریق الواقع، کشف الواقع میشود، نه حکم شارع بالبقاء. حکم الشارع بالبقاء درش یه تعبده در واقع در ظرف شک، تعبده به این معناست که یعنی بگو که انشالله همون چیزه باقیه، نه، اماره کارش این نیست، کاشف از حکم شارع بالبقاء نیست، کاشف از نه خب بله، کاشف از خود اون حکم واقعی باقیست. فرقش واضح نشد؟ اماره کشف میکنه که حکم شارع واقعا این است دیگه، نه اینکه کشف کند از حکم شارع به بقا. اماره اگر باشه چیزی، میگه الان این حکم اینه دیگه، حکم الان همینه، اما از باب اینکه حکم میکنه شارع بگو باقی است، نه، اصلا خود حکم الله اینه، نه از باب حکم شارع بالبقا. پس آقای خویی میفرماین بابا جون اگر ما مثلا استصحاب رو اماره گرفتیم، بیننا و بین الله تعبیرش از منه، آیا با این تعریف سازگاره؟ نه. پس نگید آیا آخون که این تعاریف همه مشیر به معنای واحدن، اصلا در معنای واحد بناءً علی مبانی متعدد با هم قابل جمع نیستن، یه شاهدش رو الان گفتیم. پس این حرف اولتون که مشیر به مفهوم واحدن ما نپذیرفتیم. جان؟ حکم شارع هست، اما حکم شارع بالبقاء نیست. میدونم فرمایشتون درسته، توجه دارم، اما حکم شارع بالبقاء نیست، خود حکم شرعیه. اماره کارش اینه دیگه، کشف میکنه برای ما خود حکم شرعی را. نه، شارع یه بار حکمش الان اینه، همین حکم شرعی داره دیگه الان. بله، ولی یه بار میگه آقا تو بیا حکم کن به بقای اون حکم قبلی. اصلا از وقتی استصحاب اماره باشه، ما حکم به بقای قبلی چه کار داریم بکنیم؟ میگم اماره است دیگه، برای ما واقع رو کشف کرده، الان واقع همین است. نه از باب این که شارع میگه حکم کن به بقای قبلی، نه، اصلا خودش الان حکم رو برای ما آورده، مثل این که تازه ما بالغ و مکلف شدیم، اولین مرحله است که با یک حکم مواجهیم، خب الان حکم ما همینه دیگه، بنابر اماریت این میشه. خب حرف دوم، آیا خویی حرف بدی هم نیست، میفرمان آیا خون شما خیلی تعریف جدیدی هم ارائه نفرمودید، این در واقع توضیح همون تعریف مرحوم شیخ دیگه، شیخ که فرمودن ابقاء و ماکان، ابقاء کی داره میکنه؟ شارع میخواد بگه، شارع داره به ما یاد میده، میگه حکم کن تو از طرف من همچی کاری رو به در حق تو حجت قرار دادم، حکم کن به بقاء ماکان، یعنی پس من دارم این کار رو میکنم، حکم میکنم برای تو که آنچه که قبلا بوده بگو الان هم به قوت خود باقی است. حالا آنچه که قبلا بوده ماکان رو شما یا آقای آخون اومدید یه ذره بازش کردید، گفتید الحکم به بقای حکم سابق یا موضوع زی حکم. خب اون ماکانم اما از استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی است. مای ماکان یعنی متیقن سابق. خب متیقن سابق اما حکم است و اما موضوع. خب اینم دو. سه،
هر دوش یکی در واقع، در واقع داره آخوند باز میکنه.
بله دیگه،
استصحاب اماره رو.
بله،
یعنی قصد هر دوشون یکی بوده.
هر دو یعنی کی؟
یعنی هم آخوند هم شیخ.
آیه خویی هم همینو میگن، میگن آیا آخوند یه تعریف جدید ارائه نفرمودید؟ حواستون باشه که ما حواسمون هست. آخه آیا آخوند اولش که گفتن این تعریف همش بازگشته به یک جاست، بعد ما بیایم تعریف رو عوض کردن آخه. خب جا داشت میگن باریک الله به مرحوم شیخ همین تعریف خوبه. ولی وقتی میان میگن تعریف رو میگیم الحکم به بقای او فلان، این ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که یک تعریف جدیدی ما آوردیم دیگه. آیا خوبی میخوان بفهمن ما حواسمون هست که یه تعریف جدید خیلی نیست، حالا دعوایی نداریم، یک چیز خیلی مهمی نیست. خب
از آخوندی که بناشون بر خود از نویسیه بریدن.
آره خب دیگه، شما که بناتون اینه، خب پس ایجور جاهایی هم دیگه زود حذفش کنید مطلب رو دیگه. مرحوم آقای خویی در ادامه یه نکته سوم رو مطرح میکنن. نکته سومشون اینه که میگن ما از استصحاب بحث میکنیم با توجه به دو جهت. فعلا جهت اول، یعنی هر دو جهت رو میگیم. جهت اول اینه که استصحاب آیا اماره است یا نه، یعنی که بعد بنابر این قول بحث میکنیم که اماره باشه. جهت دوم بناءً بر این که استصحاب از اصول باشه، ببینیم چی میشه. اما اگر استصحاب اماره باشه باز بر دو حالته، تارتن اماره مفید ظن نوعی میدانیم استصحاب رو، اخرى اماره مفید ظن شخصی. خب اگر استصحاب اماره مفید ظن نوعی باشه، کدوم تعریف بهتره؟ یه تعریفی که مرحوم شیخ از بعض از آقایان نقل کردن، کدوم تعریف؟ اینی که الاستصحاب و کون الحکمه متیقنن فلان سابق مشکوک البقاء فلان لاحق. آی خویی میگن اگر استصحاب اماره مفید ظن نوعی باشه، با این تعریف سازگارتره، همخوانتره، همرابتره. که چی بود تعریف استصحاب؟ کون الحکمه، حالا استصحاب حکمی، کون ال... در... چون در استصحاب موضوعی هم بالاخره باز بازگشته به چی داره؟ بازگشته به حکم داره. اشکال نکنید ای آقایون چرا این دقت ها رو ندارن؟ نه، اونا از ما بیشتر دقت دارن. ولی اون که میگن کون الحکمه، اولا در استصحاب حکمی، ثانیا هم باز در استصحاب حکمی بازگشتش به چیه؟ در استصحاب موضوعی بازگشتش به استصحاب حکمی معالن. پس اگه بگیم کون الحکم متیقنن، اشکالی تولید نمیشه. خب ایشون میگن کون الحکم متیقنن فلان سابق مشکوک البقا فلان الله. یه ازش از ظهورشی استفاده میشه، همین که متیقن در آن سابق بوده، یعنی چی؟ یعنی اماریت، یعنی افاده ظن نوعی. یه چیزی اگر در آن سابق متیقن باشه و در آن لاحق مشکوک باشه، علل قاعده برای نوع انسانها چی حاصل میشه؟ حداقل ظن به بقایش حاصل میشه. ظن به بقا چی؟ نوعن، برای نوع. پس اگر اماره رو، استصحاب رو، معذرت میخوام، اماره مفید ظن نوعی بگیریم، با این تعریف سازگاره. خب میشه استصحاب مثل سایر امارات مفید ظن نوعی. اما اگر استصحاب رو اماره بگیریم، اما از باب افاده ظن شخصی. یه نکته ایرم همینجا بد نیست بگم، اگر اماره مفید ظن نوعی گرفتیم استصحاب رو، مثبتاتش طبعا چیه؟ حجت دیگه. یادتونه اصل مثبت آیا حجت یا نه، بحث مفصلی. مثبتات امارات رو مشهور چی میدونن؟ حجت میدونن. ولو ما یه مرحوم آقای خویی در اینکه مثبتات امارات هم حتی حجت باشن حرف داریم، که حالا حرفش سر جاش خواهد آمد انشاءالله. اینو فعلا پرونده‌شو جمع میکنیم. پس اگر استصحاب رو اماره مفید ظن نوعی دونستیم، با این تعریف سازگاره. اما اگر استصحاب رو اماره مفید ظن شخصی دونستیم، تعریف صحیح به نظر ما از بین اون تعاریف کدومه؟ این تعریفه. الاستصحاب اونجا چی بود؟ کون الحکم متیقنا سابقا و مشکوکا لاحقا. الان چیه؟ الاستصحاب هو الظن ببقاء حکم یقینی الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق. هو الظن ببقاء کذا. خب مرحوم آیت الله خویی این اذن رو علش و ظن چی گرفتن؟ شخصی گرفتن. زن داشتن به بقای حکم یقینی الحصول در آن سابق و حکم مشکوک البقا در آن لاحق، این میشه از باب افاده زن شخصی. خب مرحوم آقای خویی میگن با این تعریف سازگارتره. بنده عرض میکنم البته فرمایششون متینه، ولی خب این تعریف با اون مبنای قبلی هم سازگاره دیگه، با مبنای این که استصحاب اماره باشه از باب افاده ظن نوعی. چون این اظن بستگی داره ما چه ظنی بگیریم، آیا اظن ظن شخصی بگیریم یا ظن نوعی بگیریم. چون چی تعریف میکنه؟ میگه الاستصحاب هو الظن به بقاء حکم یقینی الاصول کذا کذا. خب این رو میگیم اگه به نوع عرضه بکنیم کماکان براشون چنین ظنی حاصل میشود. لذا حقیر عرض میکنم این که استصحاب رو اماره مفید ظن شخصی بگیریم، شما میگید تعریف صحیحش اینه، حرف متینی است، اما این تعریف فقط ملائم با این مبنای به تنهایی نیست به عرض ما، بلکه با اون مبنای اول هم هماهنگی و سازگاری دارد. و اما اگر ما استصحاب رو جانم
تعریف اولی هم
باز با دومی می‌سازه؟ تعریف اولی کون الحکم متیقنا فی الان السابق مشکوک البقا فی الان اللائق، یه مقدار این دیگه میگه که شخصا خیلی به شخص کار نداره دیگه، متوجه میشید؟ یعنی نوع انسان ها اینجوری میگه، البته شخص هم میگه، ولی دیگه بیشتر به نوع میخوره، یعنی همه اینجوری هم دیگه. وقتی چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، وقتی نو بگن شخص هم معمولا میگه، البته گاهی شخص از نو خارج ها، مثلا من ظواهر دی میبینید دیگه، اگر من برام ظهور شخصی حاصل نشه ولی به نوع که عرضه کنم میبینم این کلام ظهور در فلان معنا دارد، اینجا آقایون میگن من باید چکار کنم؟ به همون ظهور نوعی اخذ کنم، ولو برای من اون ظهور کذایی حاصل نشده. فقط یه بحثی داشتن، اگر قطع به خلاف اون ظهور داشتم آیا برای من اون ظهور حجت یا نه، که اونجا محل کلامشون بود که علل قاعده نه، و الا لو خلیه و نفسه چرا. میخوام عرض کنم که وقتی جای ظن نوعی باشه دیگه نوبت به شخصی نمیرسه، ولی از شخصی ترقیه به نوعی میشه کرد به این اعتبار. خب جانم
صرف کونیت استثنا میشه؟
صرف
کونیت.
خب
حکم رو کون میشه استثنا، اما به صرف
کونیت
اماره بگیریم
یا
اصل
بگیریم؟
اگر اماره بگیریم که کونه دیگه، اماره که کاری به حکم کردن ما نداره. اماره نمیگه تو حکم بکن، اماره میگه خودشه. آه خودش الان اینجا هست،
روایت
بله دیگه، اماره اون واقع رو برات آورده جلو چشمت دیگه، نمیگه حکم کن به بقا، نمیگه حکم به بقا حکم یا موضوع، میگه آها این خود حکمه، این خود موضوعه. اماره کارش اینه دیگه. خب مرحوم آقای خویی میفرماین تا اینجا معلوم شد که اگر استصحاب اماره مفید ظن نوعی یا اماره مفید ظن شخصی باشه. اما اگر ما استصحاب رو اصل دونستیم، اینجا به نظر ما بهترین تعریف، تعریف مرحوم شیخ است و آخون ابقاء و ماکان. فقط یه ذره تعریف رو عوض میکنیم، نگو حالا با تعریف آخون، نگو الحکم و به بقاء حکم او موضوع ذی حکم، اینو نگو. پس چی بگیم؟ آها بگو حرمت نقض یقین سابق با شک لاحق از حیث عمل. یعنی چی؟ مرحوم آقای خویی میفهمن یعنی این که تعبیر ایشون اینه، بگو حکم الشارع به بقاء الیقین فی ظرف الشک. آقای آخون گفتن حکم به بقاء، حکم به بقاء حکم یا موضوع ذی حکم، حکم شارع به بقاء اون حکمه یا موضوع دارای حکمه در ظرفش. آی خویی میگن نه، بگو حکم شارع اما نگو به بقاء خود حکم یا موضوعه، بلکه حکم شارع به بقاء یقین به کذا در ظرفش. یعنی شارع دقت داره ها، یعنی شارع میاد میگه که من حکم میکنم که تو بگو، بگو انشالله چی به قوت خودش باقیه؟ آفرین، یقینه به قوت خودش باقیه، نه حکم یا موضوع. فرقش چیه؟ آها بله، اگر یقینه به قوت خودش باقی باشه، پس مشی عملی من نتیجهش یکی میشه. مشی عملی من هم اینه که پس بر اساس همون یقین سابق چکار میکنم؟ مش میکنم. تعریف من مرحوم آقای خویی با مرحوم شیخ و آخون از حیث نتیجه یکیه، اما از حیث دقتش ایشون میگن در استصحاب بنابرای که اصل باشه، انگار شارع حکم میکنه، میگه بگو انشاءالله کماکان چی باقیست؟
یقین
باقیست، نه همان حکم یا موضوع. آقای خویی چرا شما این فرمایش رو میفرمایید؟ شما میگن خب ببینیم استصحاب، مثلا یکی از ادله استصحاب مگه روایات نیست؟ بله دیگه. خب تو روایات ببینیم اون دقت و ریزه، تعبیرها از منه ها، اون دقت و ریزکاری به تعبیر آخر نقطه ثقل بحث استصحاب روی چی بنا شده؟ حضرت میفرمان لا تنقذل یقینه به شک ولیکن انقذه به یقین آخر. حضرت سلام الله علیه میفرماین یقین رو با شک نقض نکن، یعنی من به تو دارم میگم و حکم میکنم، بگو چی باقیه کماکان؟ یقین باقی است، نه نه حکم یا موضوع. بله اگر بگی یقین به قوت خودش انشاءالله هست، خب یقین یا به حکم تعلق گرفته بوده، متیقنت، متیقن سابق، یا حکم بوده یا موضوع، اینش پر واضحه. اما تعریف داریم میکنیم استصحاب رو، و فرضم اینه که یا تعریف نکنیم یا اگر میخواییم تعریف کنیم تعریفمون دقیق باشه. به نظر ما مرحوم آقای خویی تعریف دقیق بنابر این که استصحاب رو اصل بگیریم همون تعریف شیخ و آخونده، ولی با این دقت ویژه تر و تغییر در تعبیر، یعنی در واقع الحکم به بقاء یقین سابق، نه الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم. به نظر بنده هم دقت قشنگیست، دقت مرحوم آقای خویی. خب مرحوم شهید صدر میان به این جان، وقتمون شد؟ خب باش. مرحوم شهید صدر میان به این تعریف مرحوم، یعنی به این فرمایش مرحوم آیه خویی مناقشه میکنن. ما عمری باقی باشه مناقشه شهید صدر و بررسی خودمون رو عرض میکنیم، بعد محقق اصفهانی هم رحمت الله علیه ایشان هم یه مناقشه دیگر میکنن و مناقشه محقق اصفهانی در صفحه 12 نهایت الدرایه چاپای جدیدی که من هم قدیمشو داشتم، زمانی که کفایه میخوندم با او چاپای قدیم کار میکردم، بعد که دیگه خدا توفیق بحث و تدریس کفایه رو داد اینا دیگه چاپ جدید شد و اومد تو بازار، با این چاپ جدید جلد 5 صفحه 12 محقق اصفهانی تعبیر این که ثم ان تقریبا سطر ششم هفتم، ثم ان المراد من ابقاء ما کان ان کان الابقاء المنسوب الى الشارع فلان و ان کان المراد الابقاء العملی من المکلف، ای ابقاء شارع یا ابقاء عملی مکلفه، اگر اون باشه این اشکال رو داره، اگر این باشه این اشکال رو داره. مرحوم محقق اصفهانی بر تعریف اشکالی کرده، شهید صدر بر کلام آی خویی دوتا اشکال کردن، تعریف محقق اصفهانی رو هم ایشان باز آوردن و بر تحقیق بر فرمایش محقق اصفهانی هم اشکال کردن. ما حالا فرمایش آی خویی رو متوجه شدیم، فردا انشالله ببینیم اشکال شهید صدر چیه و آیا وارد است یا نه، فردا ببینیم اشکال محقق اصفهانی بر این تعریف ابقاء ماکان چیه، مناقشه شهید صدر بر اشکال ایشان چیه و آیا این مناقشه وارد است یا وارد نیست. ولله الحمد.